آزادی، برنامه چشمانداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با شماره نوبتی برنامه چشمانداز رادیوی آزادی.
در تاجیکستان رای پرسی برگزار شد و رئیس جمهوری کشور نیز با اشاره به تغییری که در قانون اساسی تاجیکستان راجع به جوانتر کردن سن نامزد مقام ریاست جمهوری وارد شد، اظهار نظر کرد و گفت که باید راه را برای جوانان با ساختارهای رهبری باز کرد. با نظر داشتی این سوال پیش می آید که برای این کار آیا در تاجیکستان زمینه های تربیه استعدادهای جوان وجود دارد؟ آیا مکتب تربیه استعدادهای جوان رشد یافت است؟ برای گرفتن پاسخ به این سوال ها ما با استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نمایندگان جوانان احمد خوجه دولتوف، مولا رجب یوسفی و دلیر شریپوف را دعوت کردیم. احمد خوجه با شما شروع میکنیم، پاسخ شما چی است؟
سرور دولت چنین قید کردند که یعنی تاسیس شورای ملی کار با جوانان که تقریبا چند روز پیشتر جلسه نشست اول این دایر گشت، تاسیس همین شورو به خاطر هماهنگ سازی یعنی نزدیک کردن رابطه با شخص اول یعنی کشور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و به همین ترتیب تربیه کردن نسل یعنی جوانان در روحیه وطنداری و به جای کارهای مهم دولتداری تامین کردن آنها می باشد.
ببینید از چی راه های جوانان را تشویق کردن ممکن است؟
تا سالهای اخیر امین را شخصا من مشاهده کردم که حکومت جمهوری تاجیکستان موافق آماری که هست تقریبا 2000 تشکیلات های جوانان در جمهوری فعالیت کرده استادن و به همین وسیله حکومت جوانان را آماده میکند برای آینده در زینه‌های بالایی حکومت یعنی کار کردن یا اینکه زمام حکومت را به دست جوانان دادن. به همین طریق حکومت جمهوری تاجیکستان جوانان را تربیت کرده استاده است، یعنی آماده کرده استاده است و همچنین مهمترین این تشکیلات ها که شورای ملی کار با جوانان نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشد که قبلا تکرار کردم، رئیس جمهور تاکید کردن که یکی از هدف تاسیس شورای ملی کار با جوانان نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که اون هم راهبریش را پرزیدنت محترم جناب عالی با اختیار دارن، به خاطر نزدیک کردن یعنی جوانان با پرزیدنت و به همین وسیله آماده کردن جوانان برای کادرهای مهم دولتداری است.
تشکر. و این سوال را هم میخواستم از مولا رجب یوسفی بپرسم، نظر شما چی هست؟
برای جلب کردن جوانان به نیازهای دولتی من فکر میکنم دو مشکل است که امروز نمیگذارد جوانان به نیازهای دولتی نزدیک باشند، که این هم باشد کروپسیا و خشتبازی. متاسفانه این قانون های نانوشته تا حالا عمل کرده استادن.
یعنی به نظر شما مکتب تربیه استعدادهای جوان وجود ندارد؟
نه، مکتب من فکر میکنم وجود دارد و توجه حکومت و بخصوص رئیس جمهور به جوانان در چند سال اخیر خیلی زیاد مشاهده میشه و باز هم میگم که این چیزها در متاسفانه همون وقتی که رئیس جمهور البته میگن که این به جوانان باید راه بشویم، اما وقتی که جوانانی که میبیان برای کار به همون از گجا بودن و به قول خشکی بودنش خیلی مانع میگذارد.
بله، من سوال دارم در این باره. قبل از این میخواستم که از دلیر بپرسم که شما به این سوال چی پاسخ دارید؟
پاسخ من این است که ما بیشتر باید به واقعیت بنگریم و روند طبیعی را در جامعه مشاهده کنیم، همه چی نباید در سطح گپ یا شعار ساخته بشود. متاسفانه وقتی که ما به واقعیت نگاه میکنیم، به آمارها نگاه میکنیم و آنچه که از منبر و شعارها میگن واقعا چیزی پذیرفتنی است. یعنی جوان آینده ملت هم با جوانان باید امکانی داد، با جوانان باید راه کشاد، ولی روند طبیعی این است برای مکتب استعدادهای جوانی که جوانان را به راه و بریا تربیت کردن. مثلا مثل رستم امام‌علی یک نفر در سن 26 سالگیش عنوان جنرال میتیم، بعد مثلا رئیس گمرک میکنن، بعد مثلا یا رئیس اداره کرپسی. انا اینا میگن تربیه کادری جوانان. یعنی اون میخوام که در برابر مثلا رستم امام‌علی اگر حکومت تاجیکستان میتوانست 5 نفر در مثلا در سن 26 سالگیش عنوان جنرال میداد یا 28 سالگیش، یا با 5 نفر مثلا رئیس نهادهای قدرتی و نمیدونم رئیس نهادهای اقتصادی و دیگر تعیین میکرد، پس ما میگفتیم که در تاجیکستان یک روند طبیعی مشاهده میرسد که حکومت تاجیکستان یا نهادهای قدرتی یا که نمیدونم فضای آماده کردن همین کادرها در تاجیکستان وجود دارد، ولی با یک نفر و با شعارهای عمومی ما نمیتوانیم بگیم که امروز این مکتب دارد روش میکند و یا ما به جای میرسیم. من میخواستم که در تاجیکستان ما از حتی گپ و شعار به واقعیت بیاییم، یعنی به واقعیت بیشتر نزدیک باشیم.
بله ببینید دلیر جان، حالا در جامعه این سر و صداها نیز شنیده می شود که برای رسیدن یک جوانی با استعداد به مقام بلند باید در داخل ساختارها به قول تقدیر جنبان داشته باشی یا فرزندی صاحب منصبی باشی. شما به این عقیده راضی بوده می توانید؟
من به این فکر از دو زاویه نظر می کنم. اول اینکه در تاجیکستان دو چیز برای رسیدن به قدرت رول مهم، با قدرت نه منظورم رسیدن به یک منصب دولتی یا اینکه به یک جا رسیدن، سه عامل دارد. عامل اول به یک منصب های کلیدی باید یک تقدیر جنبان و قول شما داشته باشد. عامل دوم باید صاحب ثروت هنگفت باشد و با مسئله هایی که جانب حکومت یا همون بلوک حکومت پیش بینی میکند همراه باشد. سیوم با همه نظر و دیدگاه و تمام وجودتان آن چیزی که از خط سیاسی حکومت کتایی میکند باید با اون باشید، یعنی به همون طرف باشید. این سه عامل میتواند عامل یکم شما رو به قدرت های بلندتر برساند، به وظیفه های بلندتر. عامل دوم شما رو میتواند به وظیفه های کمی پایانتر برساند و عامل سیوم هم به شما باور کرده یکم وظیفه رو میدین، چون شما با اندیشه و افکارتون در همون طرف هستید، در همون پهلوی ترازو هستید.
میخواستم به این سوال ملا رجب یوسفی هم فکری خود را بگویند.
خب ببینید، این چیز وقتی ما از نگاه مردم به این چیز نظر میاندازیم، وقتی مردم میبیند که یک فرزند یک کم‌نفر نمیتواند به زینه های بلند رسد، خود مردم خلاصه میبرد که وضعیت چگونه است. ولی من متاسفانه که چنین چیز نه در همه حالت، البته چون جوانان و خدمان را میبینیم که در بعضی حالت میگیرند، ولی همین عامل به قبل شما تقدیر جنبانی متاسفانه وجود دارد در ما، در بعضی حالت ها وجود دارد.
احمد خوجه، شما به فکر دلیر و ملا رجب راضی بوده می توانید؟
با اندیشه های برادر دلیر و ملا یوسف زید هستم. به فکر من این اندیشه درست است. تا کجا رستم امام‌علی در مثلا سن جوانی به کدام عنوان ها رسیدنش، این برمیگردد به تربیه اون شخصیت. یعنی ما باید قبول کنیم چرا مثلا فرزند پرزیدنت کشور، یعنی جناب عالی فرزند خودش رو شخص اول حکومت هست، نتواند فرزند خودش رو در روحیه مثلا وطنداری، اومن اندیشه سالم و دانش های مثلا قوی تربیت نکند و بر این زینه ها نرسد.
من اینجا گفته های دلیر را میخواستم به خاطر آرم که گفتند نه تنها یک جنرال، شاید 4-5 جنرال تربیت میشد. شاید همین چیز مشاهده نمیشود و به همین خاطر این فکرها به وجود میآیند.
بله، ما اگر خودتر نگاه کنیم در جامعه شخصان کلیدی زیاد هستند، با اونان در رستم امام‌علی که با عنوان مثلا بالاهای حکومتی رسیدند و راستی آید به اینکه عنوان جنرالی یا که دیگر عنوان ها کی داشتنش رو من تو حاضر معلومات ندارم، اما تا جایی میدونم که هستن نفرانی که در سطح مهمی مثلا دولتداری کار کرده استودن و وظیفه های کلیدی هم در اختیار اونها هست.
ببینید، در خارج از تاجیکستان هم جوانان با استعداد تحصیل کردند، دانش و تجربه خوب دارند. آیا ضرورت هست که آنها را نیز به کار دعوت کنند؟
با وقتی که میخوام به این سوال پاسخ بدم، سوالی نخستین شما را میخوام کمی شرح بدم. وقتی که من گفتم رستم امام‌علی، منظور من این نیست که مثلا پرزیدنت تنها با پسر خودش وظیفه میدید. منظور من این است که در جامعه وقتی که ما نگاه میکنیم، اگر مردم بدانند که در برابر رستم، فهم میکنم پسر پرزیدنت است یا پسر کدام وزیر است یا پسر کدام نمیدونم رئیس کمیته، منظور من این بود که نو بس از اون که اون پسر پرزیدنت است وزیر است، ولی در برابر اون اگر ما 5 6 نفر دیگر هست، شما در وظیفه کلیدی هست ولی نمیتونید 5 نفر را نامبر کنید. مثلا شما نمیتونید بگید که فلانی رئیس وزیر کارهای خارجه در این سالش، فلانی وزیر انویدی است در این سالی سالش، بس فلانی وزیر فلان جا است.
این نه تو گوش کن دوستا،
اینا نامبر کن. ببینید من به نظر شما
خواهش میکنم،
ولی در این زمینه یک شعار دیگر در ما امروز پنهانی به فکر من عمل میکند که هر کسی که با ما نیست مخالف ما است. این رب تنها به حکومت رحمان نیست. هر گروهی که امروز در میدان سیاست فعالیت میکند همگی یک شعار دارد که هر کسی که با ما نیست مخالف ما است. و امروز جوانانی هم که از در خارج کشور تحصیل میکنند، حکومت هم و آنهایی که میخوان با آنها باور کنند یک جای ترس دارند. جای ترسشان از دانش، آزاد اندیشی و دیگر اندیشی همون جوانها است. یک جوان میخواد بیاید در یک ساختار فعالیت کند و در آن ساختار از طرز او دانش گرفته است یا که نمیدونم آزاد تربیت است، میخواد دیگرگونی ها با وجود بیاید و این چیز ترس است. اگر همین ترس نباشد، من فکر میکنم که میتوانند جوانانی که نه تنها در خارج، ولی اینجا حرف در باره خارج هم نیست، اینجا با جوانای دارن که در داخل دانش های خوب دارن، دانشگاه رو خوب تمام کردن، ولی متاسفانه امروز بعضی چارچوبه های هست که نمیتونن ها در دایره های همون وظیفه های کلیدی فعالیت کنن. چرا؟ چون اندیشهشان با اندیشه اونها سازگار نیست، چون پیشنهاد هایی میکنن که شاید اون پیشنهاد ها مغرضانه قبول کرده میشود، گویا که اینها مثلا خائن باشن یا چون یک از احمد خوجا گفتن غرور ملی. من فکر نمیکنم امروز در تاجیکستان یا تاجیکی که در دنیا هست غرور ملی نداشته باشد. مثلا شما در پراگ فعالیت میکنید، این معنی رو نداره که شما غرور ملی ندارید، یا من که در آلمان هستم، این معنی رو نداره که من غرور ملی ندارم. ولی متاسفانه با چنین شعارها یک چارچوبهای ساختن که صدر راه جوانانی که میخوان برای وطن، برای این کشور، برای این ملت خدمت کنند از صدر میگذارند.
در آخر میخواهم هر کدام از شما فکر جنبستی خود رو در ظرف 20 ثانیه به ما بگویید. دلیر شما؟
آن چیزی که برای تیار کردن استعدادهای جوانی که مثلا به جوانان شرایط فراهم آوردن، باید روند طبیعی احساس شود و همه چیز در سطح گپ و شعار باقی نماند. و جوانها هم یک پیشنهادی من این است که جوانان باید در سطح همه کشور جوان اعتراف کرده شوند.
ملا رجب بفرمایید.
من میخواستم اینجا حکومت تاجیکستان همین مانعه خشتابولبازی را از میان بردارد. من باور دارم جوانان لیاقتمند به نیازهای دولتی راه میابند.
و احمد خوجا شما؟
من با همین تاسیس شورای ملی کل با جوانان جمهوری تاجیکستان باوری پیدا کردم و امید دارم که با این وسیله جوانان به همون محور اساسی خود که مکتب استعدادهای جوانان هست خواهند رسید.
با سپاس. یادآور میشوم که احمد خوجا دولتف، دلیر شریپوف و ملا رجب یوسف زاده در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه مهمان ما بودند. خدا نگهدار. جوانی